بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين لنا تتمه از بحث دیروز باقی موند و اون رو عرض کنیم و بعد وارد دلیل آخر بشیم. و اون تتمه این بود که اشکالی که بر شیخ انصاری رضوان الله علیه در رابطه با استفاده لزوم وضعاً از امر تکلیفی به وفا در آیه شریفه اوفو بالعقود شده بود، حاصل اون اشکال این بود که متعلق وفا عقد است و عمل به مقتضای عقد ربطی به مسئله تملیک عین به عوض که متعلق عقد است ندارد و در نتیجه اون چه که تعهد نسبت به او لازم است به حکم آیه شریفه اوفو که عمل به مقتضای عقد است امرون، و اون چه که در محل بحث مورد نیاز ماست که مسئله ملکیت و ترتیب آثار است امرون و شیء آخر. لذا می فرماین ما لا عهد به لا وفا له. این حاصل اشکال بود، ولیکن جواب از این اشکال را مرحوم محقق اصفهانی می فرماین ما در بحث خیارات داده ایم که مراد از وفاء در آیه شریفه وفاء عملی است، نظیر موارد دیگری که عنوان وفا به کار برده می شود که در باب خبر اگر تعبیر به تصدیق خبر می شود منظور تصدیق عملی خبر است، کما اینکه در باب استصحاب بحث ابغاء نسبت به ماکان هست و حرمت نقض مسلم است که مراد ابغاء عملی است و حرمت نقض. پس در اینجا هم اوفو بالعقود یعنی عملا وفاء به عقد داشته باشید. پس اگر وفاء عملی مراد باشد، مآل این وفاء عملی به همون ترتیب آثار است و اگر به ترتیب آثار منتهی شد فاذن استفاده لزوم وضعی از این آیه شریفه بلا اشکال خواهد. این ماحصل اون چیزی است که در رابطه با آیه شریفه بیان فرموده. لذا می‌فرمایند با عقدتان معامله کنید عملا به نحو معامله‌ای که با عقد مؤثر و باقی بر تأثیر دارید. لذا قبل از انشاء فسخ چگونه شما با اون عقد رفتار میکردید یا با اون به اصطلاح معاتات معامله داشتید، بعد از انشاء فسخ احد و طرفین ایزن همون معامله را داشته باشید. این به معنای وفا، این معنای وفا عملی است. اینه که بر حرف مستشکل اینو گفته بود، ولی مرحوم شیخ تعبیری که فرموده بودن ایشان همون تعبیر عمل به مقتضای عقد است. نمیخوام بگن که این با چیز بیان اشکال رو میخوان جواب بدن، جواب از اشکاله. لذا تفاوتی نداره، چون ایشان فهمیدن عمل به مقتضای عقد. پس عمل به مقتضای عقد همون به اصطلاح وفاء عملی است، چیز جدیدی نیست. پس علاهازا استفاده لزوم وضعی از آیه مبارکه اوفو بالعقود در رابطه با افاده معاتات ملکیت لازمه را با این بیان تام و تمام است و اشکالی هم برش وارد نیست. یکی دیگر از ادله‌ای که برای افاده معاتات لزوم را ذکر کرده ان و مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده است تمسک به حدیث شریف المؤمنون عند شروطهم هست. لذا در مکاسب می فرمایند و کذالک قوله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم، فإن الشرط لغتاً مطلق الالتزام فيشمل ما كان بغير اللفظ. تقریب استدلال به این حدیث مبارک این است که اولا مدلول مطابقی این حدیث دلالت بر این دارد که از صفات مؤمن این است که مؤمن می ایستد و پابرجاست در نزد شرط و التزامی که داده است. مؤمن یکی از صفات مؤمن این است که در شرط خودش برقرار هست. عنده به معنای ثبوت هست، توقف هست، توقف می کند، می ایستد، پابرجاست به عبارات مختلف در شرط و التزامی که داده است. و در واقع تخلف از شرطی که کرده است نمی کند. در رابطه با استفاده از این حدیث در محل بحث و تمسک به این حدیث برای مقصود که عبارت است از این که معتاد مفید ملکیت لازمه باشد، لزومش محل بحث ملکیت که قبلا بحث شد، ما باید دو تا مطلب را ثابت کنیم. در دو جهت از این حدیث باید بحث بشود. امر اول این است که آیا شرط در اصطلاح فقه مطلق التزامات است یا التزام خاص؟ یک اختلاف مبنایی در اینجا وجود دارد. بر اساس اون چیزی که در کتب لغت آمده است مراجعه بفرمایید، شرط را به التزام ابتدایی اطلاق نمی کنند. التزامون فی التزامین. لذا مثلا بیع که خودش یک نوع تعهدی است بین طرفین، شرط در ضمن بیع که تعهد است واقع می شود. خب اگر ما قائل به این شدیم، کما اینکه بعضی از بزرگان قائل به این معنا شدند که شرط اختصاص دارد به التزام ضمنی و اعم از التزام ضمنی و ابتدایی نیست، مثل اینکه مرحوم آقای میلانی ظاهرا نظر شریفشان اینه که شرط را مطلق الالتزام نمی دانند، التزام خاص، التزامون فی التزامه، این را میگن شرط، التزام ضمنی. خب اگر این باشد، بنابراین ربطی به محل بحث ما این آیه شریف، این حدیث شریف نخواهد داشت. چرا؟ چون المؤمنون عند شروطه، معاتات یا بی التزام ابتدایی است. معاتات و کذالک بی که به هر حال عرفاً معاتات هم جزء بی محسوب می شود، التزام ابتدایی است. عقود التزامات ابتدایی هست. شروطی که در ضمن عقد هست اون به هر حال می شود التزام ضمنی. لااقل از اینی که ما شک کنیم در این که آیا مطلق الالتزام است یا التزام خصوصی التزام ضمنی، باید اخذ به قدر متیقن کنیم و قدر متیقن از شرط همون التزام ضمنی است، نه اما ضمنی و ابتدایی. در مقابل خب ایشان بر همین اساس تمسک به این حدیث را کافی نمی دانند، زیرا عنوان شرط بر بیع و معاتات که بیع است می فرماید صدق نمی کند، شامل حال می شه. در مقابل مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه و همچنین مرحوم امام در مکاسبشان می فرماید خیر، شرط اعم از التزام ابتدایی و التزام ضمنی. این معنا را اولا می توانیم از متفاهم عرف استفاده کنیم. ما در عرف آیا عنوان تعهد و شرط را در خصوص التزام ذمی به کار میبرند یا در مطلق التزامات. ظاهرا در مطلق التزامات لذا میبینید اگه مثلا کسی بیعی انجام بدهد و به مقتضای بیعش عمل نکند، میرن سراغش میگن آقا این به تعهدی که داده عمل نکرده، به شرط خودش عمل نکرده، تعبیر اینه بیارن. حالا ولو این که کلمه شرط را به کار نبرن، ولی محتوای این معنا را در کلماتشان و در منازعاتشان و مرافعاتشان این را دارن، لذا یک نوع تعهد میدانن، نه خصوص تعهد ذمی. هذا اولا. و ثانیا، ما میتوانیم به مناسبت حکم و موضوع حکم را از خصوص شروط ضمنی سرایت بدیم به شروط ابتدایی، بلکه نه حتی عنوان شرط، مطلق قرار و عهدی را که شخص ببنده است شرط است. چرا؟ چون صفت مؤمن وقتی در اینجا این به عنوان صفت مؤمن بیان شده است، خصوص شروط ضمنی به اصطلاح از صفات مؤمن است یا نه؟ این به مناسبت حکم موضوع این جهت ها، یا نه صفت مؤمن این است که حتی به حرفی که میزند، یعنی به وعدی که میدهد ایزن وفا میکند. در مقابل این عند شروط هم خلف وعد است، خلف وعدم مؤمن نمی کند. پس اگر به عنوان صفت هست، این تخصیص و تقییدش به خصوص به اصطلاح شروط ضمنیه ظاهرن وجهی ندارد. ولو در لغت به خصوص شروط ضمنی فرض کنیم بگیم اختصاص دارد، اما در اینجا در این حدیث شریف به لحاظ مناسبتی که بین این حکم که عبارت است از عند شروط بودن و صفت به عنوان برای مؤمن بودن در نظر بگیریم، خب جهت صفتیت با هر دو باید هر دو باشد، نه که مؤمنون فقط به شروط ضمنی پایبندن اما به شروط ابتداییشان چی؟ پایبند نیستن؟ خیر، پایبندی دارن به شروط و تعهدشان، میخواد شرط و تعهد ابتدایی باشد یا ضمنی. و واضح است که با این لحاظ مناسبت بین حکم و موضوع در این حدیث شریف باید قائل به تعمیم بشیم، ولو لغتاً منحصر، فرض بگیم منحصر باشد در شرط ضمنی و تعهد ضمنی. چه ای بیدارد؟ خب ما میخوایم بگیم اعم از هر دوست. خب اگر اعم از هر دو شد و سرایت دادیم حکم را از خصوص ضمنیت به شروط ابتداییه، هیچ نه تنها که اشکالی ندارد بلکه معیدم داریم. پس بنابراین الهازه، لذا تعبیری که بنده عرض کردم غیر از اون چیزیست که در بیانات بعضی از محترمین آمده است، اینی که عرض میکنم اینی که به عنوان صفت وقتی که ما میخوایم بگیم هست، پس اون جهت صفتیت باید لحاظ بشود. آیا صفات مؤمن و از صفت مؤمن این است که فقط به شروط ضمنیش پایبنده یا به هر دو قسم از شرط؟ مسلمه به هر دو قسم از شرط، بلکه در وعدم اختلاف مبنایی است. نظر بعضی از محققین است که بله عیدت المؤمن اخاه نظرون لا کفارت له، این رو طور دیگه یادم در مکاسب محرمه وقتی بحث میکردیم، برخلاف مشهور بعضی ها نظر شده و ما هم تقویت کردیم همین جانبه این مطلب رو که اصلا وعدم واجب هست و تعبیری هم که در اینها رو اونایی که میگن وجوب ندارد تمسک میکنن به همین بیانی که عیدت المؤمن اخاه نظرون لا کفارت له، و لا کفارت لره دلیل بر این میگیرن که واجب نیست، و حالی که نمیتونیم این دلیل بر این قرار بدیم، چون صرف کفاره نداشتن به معنای واجب نبودن نیست. بعضی از عقوبات هست که کفاره براش معین نشده، محرمات معذالک حرام است و شاید حرمتش هم بالاتر باشه، بلکه بعضی گفتن از بزرگان که عقوباتی که محرماتی که کفاره براش معین شده معلوم شد درجهش نازلتر است که با کفارات اینجا میشه او رو جبران کرد، و اونی که کفاره ندارد یعنی عقوبتش بیشتر هست. لحاظا عیدت المؤمن اخاه نظرون که لا کفارت له، نظریست که در سایر نظرها کفاره هست ولی در این کفاره هم نیست، به این معنا که یعنی مخالفتش به اصطلاح مخالفتش اسوه است، اسوه و حالا از مخالف از اون کسی که مخالفت با نظر بکند. فعلاهازا اگر به عنوان صفت شد، ما میتونیم در اینجا استفاده بکنیم که مطلق التزامات و تعهداتی رو که مؤمن میدهد به عنوان انه مؤمنون لازم است وفا بکنند. این یک جهت. امر دومی که در اینجا لازم است که این رو مرحوم محقق اصفهانی آوردن، دیگران به تبعشان همین بحث رو مطرح کرده اند، هیئت ترکیبیه المؤمنون عند شروطهم، مفاد هیئت ترکیبی این حدیث شریف چیست؟ روی این باید بحث کنیم. سه تا احتمال در اینجا وجود دارد. احتمال اول این است که این جمله کنایه باشد از این که اون چه که از مؤمن به عنوان شرط صادر می شود صحیح است، صحت ابتدائیه شرط صادر از مؤمن باشد. ناظر به این است که مؤمن اگر شرطی ازش صادر شد صحیح است در مقابل بطلان. احتمال دوم این است که این حدیث شریف کنایه باشد از این که اون چه که از مؤمن صادر شد لازم است در مقابل جواز. احتمال سوم و هو المطلوب و اساس استدلال بر این احتمال است اینه که این کنایه باشد از یک حکم تکلیفی و اون عبارت است از وجوب وفاء به شرط وجوبا تکلیفی. یا در این که مفاد این حدیث شریف، مفاد کنایی او عبارت است از وجوب وفاء به شرط تکلیفاً، محققین و بزرگان اختلافی با هم ندارن. اینجا شما به فرمایشاتشان مراجعه بکنید همشان این عنوان این میفرماید، میفرماید معنای کنایی این حدیث صحت شرط نیست، کما اینکه معنای کنایی این حدیث لزوم شرط نیست. معنای کنایی این حدیث عبارت است از وجوب وفاء به شرط و وجوب ثبات عند شرط و وجوب عدم به اصطلاح نقض شرط، هر جور میخواین تعبیر بکنیم. حالا میگیم چرا اول و دوم نیست و معنای سوم. پس مضمون این شرط اخبار از این است که مؤمن ملازم با شرطش هست. خب این معنا که اخبار به ملازمت مؤمن با شرط میکند با معنای تکلیف میسازد یا با معنای صحت یا معنای به اصطلاح لزوم؟ واضح است که با معنای تکلیف میسازد، یعنی اخبار است اما به داعی انشاء. در آیات مبارکات داریم در رابطه با مؤمنون که اخبار میکنن به این که اینها اقامه صلات میکنن. مؤمنین کسانی که یقیمون از صلات، یؤتون از زکات و هاکذا، با جمل خبریه به عنوان معرفی مؤمن را بیان فرمودن. این جمل خبریهی که در اون موارد آمده است تمامشان دلالت بر معنای انشائی دارند و دلالت بر اون معنا به نحو ابلغ هست، چون کنایه ابلغ من تصریح. اگه تعبیر میفرمود که یجب الصلات به این اندازه که مؤمنون یقیمون الصلات، دلالتش به این حد نبود. چرا؟ چون واضح است که در باب کنایه جهت ابلغیتش این است که یعنی اونقدر مؤمن ثابت است در ادای این وظیفه که حق تبارک و تعالی این تکلیف را نسبت به او واقع شده میپندارد، که این محقق شده دیگه، در این حرفی دیگه نیست. اینا اقامه صلات میکنن، یعنی نمیخواد بگین که شما اقامه صلات بکنید، فرق است بین اینکه اقامه صلات کنید یا نه، اینا اقامه صلات میکنن. اقامه صلات از اونها و ایتاء زکات از اونها به طوری مسلم هست که از اونها واقع شده حساب می شود و معلوم است که هنوز که انجام نداده شخص چطور واقع شده است. کنایه از این است که یجب بر اونها، نه اینکه اقامه صلاتشان صحیح هست یا لازم است، اینا این معانی نیست. به معنای این است که یجب و اقامه صلات، یجب و اعطاء زکات. کنه اون ملازمه است بین مؤمن و به اصطلاح اقامه صلات، ایتاء زکات. ملازمه است بین مؤمن در ما نهنفی، بین مؤمن و ثبوت و ثبات اندر شرط، ثبات اندر شرط. بنابراین اخبار به وقوع مبنی بر این است که ادعاء وقوع، معنای کنایی رو میخوام از بکنیم، ادعا میکنیم وقوع را، ادعاءا میگیم واقع شده است. و مخبرون به لابد از این است که تحقق پیدا بکند که انهو مولا که شهد تبارک و تعالی است، همه انها عدم را در واقع مسدود میبیند و در نتیجه میگوید این فعل از او صادر میشود. مثل این که پدری که نسبت به فرزند خودش مطمئن است که اهل درس و تحقیق و بحث است، میگه ایشان دیگه تمام درس میکند، یعنی یا مثلا فرض کن در فن او را کامل به عنوان صفت برای او بیان میکند و اخبار از اون صفت میکند. اخبار از اون صفت کنایه از این است که یعنی او به تکلیف خودش قطعا و جزما عمل میکند. مثال های عرفی زیاد است. مولا به عبدش میگه آقا مثلا تذهب الی السوق، فلانون یذهب الی السوق و یشتری لحم، اینجور تعبیر میکند. اون عبد میفهمد که یعنی چی، منظورش اینه که باید بره بازار و گوشت بخرد بیاره. یه امره، اما امر به صورت اخبار. بذار در مواردی که به صورت جمل خبری بیان میشود دلالتش بر معنای تکلیفی اولا هست و ابلغ هست از اینکه تصریح به اون حکم بشود. بنابراین در حدیث شریف با این بیان جمله خبریه که المؤمنون، اونم جمله اسمیه، عند شروطهم، دلالت بر ثبات مؤمن به عنوان صفت مؤمن در نزد شرط دارد. با توجه به این که شرط را هم عرض کردیم به تناسب حکم و موضوع عام از شرط ضمنی و ابتدایی میدانیم، در نتیجه تمسک به این حدیث شریف برای اثبات لزوم در باب معاتات بلا اشکال است. صلى الله على محمد وآله.